خب بحث بعدی ما میخوایم این ادله رو یه بررسی بکنیم، ببینیم ادله ای که قائلین به زبان عرف عام آوردن تا چه اندازه به هر حال مورد قبول هستش. یکی این که این ادله نشون داده که قرآن باید به گونه ای باشه که برای هر فردی که آشنا به زبان عربیه قابل فهم باشه. خب اینو قبول داریم، ولی اثبات نمی کنه که معانی و مقاصد قرآن هم محدود به همین سطح، به همین سطح مخاطب عام هست. و میخوام اینو بگیم که این دلایل نافی سطح متعالی قرآن نیست. بله ما در قرآن یک سری جنبه های دیگه ای رو داریم که اون رو از زبان عرفی محض چه کار میکنه؟ متمایز میکنه. درسته ملاک های زبان عرفی رو داره، ولی زبان مختص به خودش رو هم داره. قرآن درسته که از لحاظ اصول محاوره همون عرف عقلا رو مراعات کرده، ولی در این حال نمیتونیم زبان قرآن رو در همه جنبه ها همون زبان عرفی و یعنی یک محلال تک ساحتی و زبان عرفی بدونیم، چون نشانه ها و علائم فرا عرفی یا عرف خاص ما در قرآن داریم و به اندازه غلبه پیدا کرده که نمیتونیم فقط به نظریه عرفی بودن به هر حال اکتفا کنیم. پس اونجایی که بحث لسان قوم رو مطرح میکنه، لسان قوم فقط صرف همزبانی لغوی نیست، بلکه به نوعی میخواد زبان رو از همه جنبه ها مورد بررسی قرار بده. بنابراین میتونیم اینگونه بگیم که زبان قرآن با زبان عرف عام یک تفاوت هایی وجود داره. مثل چی؟ مثل اینکه اینو مطرح کنیم در زبان قرآن تسامح ما نداریم. خدای متعال که حکیمم هست دقیق و حکیمانه سخن میگه، ولی در زبان عرف عام ما مسامحه داریم، همه جا دقت به این اندازه درش وجود نداره. دوم این که در قرآن ما یه سری اصطلاحات داریم که اصطلاحات خاصه، در حالی که تو زبان عرف ما این اصطلاحات رو نداشتیم. یعنی این زبان عرف خاصه که مثلا منافق به چه معناست، کافر به چه معناست، چون اینها در معنای لغوی و در عرف عام معنای دیگه ای دارن. سوم این که در قرآن صنایع ادبی به اوج رسیده شده، فصاحت و بلاغت، در حالی که در زبان عرف و مفاهمه عقلا این گونه نیست. درسته که از صنایع ادبی هم استفاده میشه، ولی تو عرف جامعه و عموم جامعه نیست، بلکه مثلا در بین خطبا و شعرا هست. پس این تفاوتش رو با زبان عرف عام میتونیم در نظر بگیریم. چهارم این که روش فهم و تفسیر قرآن یه سری مبانی و قواعد خاصی داره و از همون مبانی و قواعد خاص خودش تبعیت میکنه، ولی زبان عرف عام رو ما همون با همون اصول عرفی و اصول محاوره عقلایی میتونیم بفهمیم. پس نیازی نیست به قواعد یا مبانی خاصی. و مورد دیگه که میتونیم مطرح کنیم اینه که ما در قرآن یک سری مباحثی داریم، مثل محکم و متشابه، مثل تأویل برای آیات قرآن، مثل بحث زهر و بطن که روایات اومدن اون رو برای ما مشخص کردن، مثل دستبندی های چهارگانه در مورد قرآن که روایت داریم که قرآن چهار قسمه، یا عبارت یا اشارت یا لطائف و یا حقایق. خب وقتی این تقسیم بندی ها رو ما در مورد قرآن داریم، اینا همه دلالت میکنه بر اینکه یک عرف خاصی رو قرآن رقم زده. پس این دیدگاه عرف عام میتونه تقریبا به نوعی محدود بشه و نمیتونیم همه آیات رو ما با عرف زبان با زبان عرف عام بررسی بکنیم. خب این هم از بحث زبان عرف عام که اولین و به نوعی کهن‌ترین نظریه در این زمینه بود.